خب، تصور کنید دارید یه قطعه زمین تجاری خیلی با ارزش تو منطقه تورنتو می‌خرید. فروشنده هم یه گزارش مهندسی به شما میده که روش مهر پاک خورده.
و خب شما هم پیش خودتون فکر می‌کنید همه چیز عالیه.
دقیقاً. بعد میرید وام بانکی رو میگیرید و آماده ساخت و ساز میشید. ولی راستاش یه مشکل خیلی کوچیک این وسط وجود داره. شما احتمالاً روی یه بمب ساعتی 500 هزار دلاری ایستادید.
و این دقیقاً همون تلهیه که خیلی از خریدارها و حتی خب سرمایه گذارهای با تجربه توش میافتن.
بله، واسه همین تو بررسی دقیق امروز قرار تمام منابع و یادداشتایی که به دستمون رسیده رو زیر و رو کنیم. هدفمون توی این برنامه اینه که یه فرق خیلی حیاتی رو متوجه بشیم.
یعنی همون تفاوت بین ارزیابی زیست محیطی فاز 1 و فاز 2.
درسته. می‌خوایم ببینیم چطور درک این مرز باریک میتونه از نابودی سرمایه شما زیر خوروارها خاک سمی جلوگیری کنه. خب، اول از همه باید بفهمیم چرا گزارش‌های اولیه انقدر گول‌زننده هستن.
ببین تو دنیای املاک ارزیابی فاز 1 در واقع فقط یه جور قدم زدن تو پارکه. یعنی مهندس محیط زیست عملاً هیچ آزمایشی روی خاک انجام نمیده.
واقعاً؟ پس دقیقاً چیکار میکنه؟
راستش اونا فقط تاریخچه زمین رو شخ میزنن و عکسای هوایی دههای گذشته رو نگاه میکنن یا مثلا با چند نفر مصاحبه میکنن.
آها، پس این فاز فقط به شما میگه که آیا احتمال آلودگی وجود داره یا نه.
دقیقاً. به هیچ وجه ثابت نمیکنه که خاک واقعا پاکه.
خب پس با این حساب فاز 1 فقط مثل اینه که من برم سابقه تصادفات و تعمیرات یه ماشین دست دوم رو روی کاغذ بخونم. فقط میگه قبلا چه اتفاقی افتاده.
چه مثال خوبی زدید. بلی دقیقا همینه.
ولی خب فاز 2 یعنی بردن همون ماشین روی جک مکانیک و باز کردن دل و روده یه موتور. واسه اینکه ببینیم واقعا روغن ریزی داره یا نه.
کاملا درسته. وقتی مکانیک موتور رو باز میکنه، یعنی تو همون فاز 2 تازه ماشینالات سنگین وارد زمین میشن، خاک رو حفاری میکنن و با آبهای زیرزمینی میرسن.
و بعد از اون نمونه برداری میکنن، درسته؟
بله، نمونه ها رو میفرستن آزمایشگاه. راستش این تنها راهیه که مشخص میکنه آیا مواد سمی تو زمین وجود دارن یا نه.
خب اگه فاز 1 فقط یه حدس و گمان روی کاغذه، پس محاله هیچ بانکی حاضر بشه واسه ملکی که سابقه مشکوکی داره وام بده.
دقیقاً. مگه اینکه آزمایش فاز 2 پاک بودن زمین رو کاملا تایید کنه. هیچ بانکی روی یه زمین ناشناخته ریسک نمیکنه و بدون فاز 2 حتی یه سنت هم وام نمیده.
قطعاً همینطوره. اما خب ماجرا فقط وام بانکی نیست، بعد حقوقی خیلی سنگینم داره. طبق قانون خدمات املاک تو آنتاریو، وضعیت زیست محیطی ملک یه واقعیت اساسی محسوب میشه.
بله، یه فکت خیلی مهم. یعنی اطلاعاتی که به قدری حیاتیه که اگه فروشنده پنهانش کنه، ارزش واقعی ملک به شدت میاد پایین.
و خب خریدار میتونه ازش به شدت شکایت کنه، چون این آلودگی ها میتونن ارزش یه زمین رو صفر یا حتی منفی کنن.
دقیقاً. و اینجاست که به یه اصل حقوقی خیلی بیرحمانه میرسیم. اصلی به اسم آلوده کننده میپردازد.
یه لحظه صبر کنید، یعنی اگه من بدون انجام فاز 2 زمینی رو بخرم که مثلا 40 سال پیش خشکشویی بوده، بعد مواد شیمیایی سرطانزاش تو این سالها به آبهای زیرزمینی و زمین همسایه نشت کرده باشه، آیا من از نظر قانونی مجبورم خسارت پاکسازی زمین همسایه رو از جیب خودم بدم؟
بله، متاسفانه.
فقط چون الان سند به نام منه؟
دقیقاً همینه. وقتی شما زمین رو می‌خرید، فقط خاک رو نمی‌خرید. شما تمام بدهی‌ها و مسئولیت‌های قانونی پنهان تو اون خاک رو هم به ارث می‌برید.
وای، این خیلی ترسناکه.
دادگاه اصلا کاری نداره که شما آلودگی رو ایجاد نکردید. شما صاحب فعلی هستید و باید هزینه چند صد هزار دلاری پاکسازی رو بپردازید.
این واقعا شوکه کننده است. شاید شما که الان دارید به ما گوش میدید فکر کنید این فقط مشکل سرمایه گذارای کلان تجاریه، ولی خب اصلا اینطور نیست.
نه اصلا، مخصوصا تو شهرهای بزرگی مثل تورنتو.
دقیقا. وقتی فکر میکنم چقدر از کارخونه های متروکه و زمین های صنعتی قدیمی دارن تبدیل میشن به برج های مسکونی و کاندوهای نوساز، میبینم این موضوع مستقیما به محل زندگی همه ما ربط داره.
بله، و دقیقا به همین دلیله که شهرداری ها واسه تغییر کاربری زمین های صنعتی به مسکونی یه سندی میخوان به اسم گزارش وضعیت سایت.
همون RSC، درسته؟
بله. واسه گرفتن این سند، سازنده باید با موفقیت از سد آزمایش های خیلی سختگیرانه فاز دو عبور کنه.
پس اینجا نقطه ایه که هم خریدارها و هم روزنامه‌نگارهای تحقیقی باید دنبال نشانه‌های خطر یا همون پرچم‌های قرمز باشن.
کاملا درسته. نشانه‌هایی مثل پوشش گیاهی مرده توی گوشه زمین یا مثلا اینکه زمین قبلا پمپ بنزین بوده.
یا حتی هشدارهای مبهم تو همون گزارش فاز یک. مثلا بگه خود زمین پاکه ولی خطراتی از زمین‌های صنعتی مجاور وجود داره.
بله، همه اینا زنگ خطره.
اما خب تو منابرمون یه نشونه عجیب دیگه هم بود که خیلی توجه هم رو جلب کرد. یه چیزی به اسم لوله ارواح.
وای، لوله ارواح، این یکی از جذابترین و البته خطرناکترین نشانه هاست. ببینید، ده های پیش ساختمونا با نفت کوره گرم می شدن.
خب؟
وقتی سیستم ها به گاز شهری تغییر پیدا کرد، خیلی از مالک ها نخواستن هزینه سنگین خروج مخازن قولپیکر فلزی رو بدن. پس فقط سر لوله رو بستن و مخزن رو همونطور زیر خاک رها کردن.
عجب.
حالا بعد از سالها اون مخازن زنگ زدن و دارن مواد سمی رو به خاک نشت میدن. تنها نشانه‌شون هم یه لوله قدیمی مرموزه که مثل یه روح از زمین بیرون زده.
چقدر وحشتناک.
پس اگه ما به عنوان خریدار با همچین زمینی روبرو شدیم و خواستیم فاز دو رو انجام بدیم، مشاورین املاک چطور باید تو قرارداد از ما محافظت کنن؟
خب، یه مشاور املاک حرفه‌ای موظف شروط زمانی 60 تا 90 روزه رو تو قرارداد خرید بذاره.
یعنی زمان بدن واسه آزمایش ها؟
دقیقاً، آزمایشگاه ها واسه بررسی عمیق نمونه های خاک و آب به زمان نیاز دارن و این کار با یه هفته حل نمیشه. ضمناً مشاور املاک هرگز نباید خودش گزارش های زیست محیطی رو تفسیر کنه.
بله، قطعاً باید شما رو فوراً به مهندسای متخصص این حوزه ارجاع بده. بسیار خوب، ما امروز فهمیدیم که چرا نباید به گزارش‌های روی کاغذ اعتماد کنیم
و اینکه چطور باز کردن کاپوت زمین تو فاز دو میتونه ما رو از یه فاجعه مالی و حقوقی نجات بده.
دقیقاً. اما خب واسه پایان این بررسی عمیق میخوام شما رو با یه سوال تأمل برانگیز رها کنم. قانون میگه خریدار جدید وارث دهی‌های زیست محیطیه و اصل آلوده کننده میپردازد حاکمه.
درسته.
اما اگه آلوده کننده اصلی ده ها پیش ورشکست شده باشه و دیگه اصلا وجود خارجی نداشته باشه چی؟ آیا این یعنی این زمین های به شدت سمی و خطرناک قراره باسه همیشه تو قلب شهرهای در حال رشد ما متروکه و رها باقی بمونن؟
چون هیچ کس جرأت نزدیک شدن بهشون رو نداره.
دقیقاً. این چیزیه که دفعه بعد وقتی از کنار یه زمین خالی و فنس کشی شده تو مرکز شهر عبور می کنید باید بهش فکر کنید.